أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز و شرکت کنندگان در این وبینار و کسانی که پشتیبانی میکنند و پیگیری کارا هستند. تبریک عرض میکنم ایام اعیاد شعبانی رو، مخصوصا پیشا پیش نیمه شعبان رو، میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام، رو خدمت همه عزیزان. اگر صدا مشکلی نداره و نکته خاصی نیست، مباحث رو شروع کنیم. فقط اگر دوستان در ضمن عرایض بنده سوالی داشتن و سوالی از قبل آماده کرده بودن نسبت به مباحث کسب و کار، یا برای خودشون شخصی سوالی پیش اومده بود، بپرسن. ما بلافاصله بعد از این توضیحات مقدماتی سوالات دوستان رو پاسخ میدیم. اگر هم پیشنهاد دیگری دارید برای نحوه کار و نحوه پیگیری این وبینار، همینجا بفرمایید، دستتون رو بالا کنید و انشالله حالا پشتیبان یا بنده دسترس رو میدیم. فرمایشتون رو بفرمایید. خب، ما تو این دوره کسب و کار متعالی با کلیات احکام کسب و کار آشنا شدیم. یه نفری که میخواد برای خودش یک کارگاهی بزنه، یک مغازه‌ای بزنه، یا مثلا حتی توی دیوار یک شیء رو بفروشه، یا توی مراسماتی بین خانم ها آقایون اتفاقی یا معامله شکل میگیره، اجمالا باید اشخاص احکام رو بدونن. اما آنچه که لازم است عزیزان توجه داشته باشن چند تا چیز کلیه که انشالله تو اون دوره کسب و کار متعالی حتما بهش توجه کرده باشید. اینکه لازم نیست ما همه احکام رو از اول تا آخر به نظمی که در رساله آموزشی بیان شده بریم مطالعه کنیم. نکته مهمیه که برخی شروع میکنن از اول کتاب مثلا بیع، مثلا مراجع تقلید یا احکام معاملات کتابی پیدا میکنن، شروع میکنن به مطالعه. بلکه در مقابلش لازم است آنچه که به ما مرتبط است، به شغل ما مرتبطه، اون رو بررسی کنیم و آنچه به ما ربط داره رو واجب یاد بگیریم. کتاب های اومده احکام مثلا آرایشگری، احکام خیاطی، احکام حتی فروش مثلا وسایل نقلیه، احکام طلا فروشی، خریدن و فروختن طلا به یکدیگر. مثلا فرق میکنه فروختن طلا با فروختن موبایل، احکامش فرق میکنه. تو برخی از جاها معاوضه طلا بحثی است که اشکال شرعی ربا ممکنه درش پیش بیاد، اما معاوضه یک موبایل یا یک لباس همچین اشکالی توش ممکنه به وجود نیاد. بحث ربای معاملی شکل نمیگیره در بحث موبایل و لباس، اما در طلا و چیزی که وزنی هستش اگر احکام ربا رو یادتون باشه گفتیم. این نکته اول. پس همه احکام لازم نیست ما بریم معاملات رو یاد بگیریم و مطالعه کنیم، و لازمه بریم تخصصی احکامی که لازم داریم رو یاد بگیریم. اما ممکنه بگیم ما اصلا شغل خاصی نداریم، فقط میخواستیم برای خرید از مغازه یا خرید و فروشی که متعارف هست بین انسانهای معمولی که شغل عادی دارن، مهندس، خانه‌دار، معلم، کارگر، شغلهای مختلفی دارن، حقوق دریافت میکنن، دستمزد دریافت میکنن و در قبالش یک کاری انجام میدهند. ولی ممکنه یک معامله هم انجام بدن، در بورس ثبت نام بکنن مثلا، یا مثلا بیاد از مغازه اصلا خرید کنه. اینا احکامش رو باید بدونیم یا ندونیم؟ بله، اینها کلیاتیه که باید بدونیم. از کجا اینها رو به دست بیاریم؟ گاهی اوقات ما توانایی داریم، موردی دسترسی داریم به یک نفری که احکام رو میدونه تا حدودی، تلفنش رو داریم. به محض اینکه موردی پیش اومد سریع سوال میکنیم قبل از اینکه اقدام بکنیم. قف عند الشبهه، قبلا عرض کردیم، یعنی زمانی که ما شبهه در حکم داریم توقف کنیم، سوال بپرسیم، احکام رو یاد بگیریم، بعد انجام بدیم. نه اینکه برخی احکام رو انجام میدن و کار رو شروع میکنن به انجام، بعد که تمام میشه یا در حین کار سوال میکنن که نمیشه هم کارش کرد. مثلا خونه ای رو میخواد اجاره کنه بدون هیچ رهنی، خونه رو که اجاره کرد و توش مستقر شد، بعد میپرسه که رهن کامل این خونه، ببخشید، با رهن کامل خونه و اجاره ندادن اشکال نداره؟ ما تو این خونه نشستیم الان که سختش کردی، اینو باید حواست باشه. این مقدمه گفتیم داشته باشیم برای شروع بحث. حتما کتاب های مختلفی هم دیدید و توی این مدتی که الان احکام کار میکنید، از رساله مرجع خودتون تا کتاب های تخصصی اختصاصی به یک شغل خاصی یا یک موضوع خاصی رو حتما یا شنیدید یا دیدید. و من تاکید میکنم که نیاز به خریدن حتما یک رساله تخصصی یا یک کتاب احکام تخصصی نیست. اگه خریده باشید خیلی عالی، اما نیاز نیست، بلکه نیاز است که شما راه رسیدن به این حکم شرعی رو به صورت سریع، نه خیلی معطل بشید، بلد باشید. و این به نظر من یکی از واجبات مهم زندگی شماست که یا دسترسی به یک نفری داشته باشید یا خودتون به یک منبع سایت معتبری دسترسی داشته باشید، با یک جستجو سوالتون رو پاسخش رو به دست بیارید. مثلا سایت هدانا، سایت سراج، یا دقیقا سایت خود مرجع تقلیدتون، اینها رو میتونه پاسخ بده. داخل اون سایت یا داخل گوگل اون جمله‌ای که میخواین رو جستجو میزنید، مثلا نحوه صحیح فروش طلای مستعمل، اینو جستجو بزنید. بعد اگر مقاله داره حضرت آقا باشید، رهبری اول یا انتهای این جمله اضافه کنید، یا آقای سیستانی یا آقای مکارم یا بزرگوار دیگری. اولین سایت ها یا سایت اون مرجع میاد یا سایت های پاسخگویی به احکام شرعی میاد. اما برخی سایت های تبلیغاتی مثل ستاره و سایت های مختلفی که همه جور اطلاعات توش داره، یا وبلاگ هایی که ممکنه روی موضوعی کار کرده باشن، اونها بیاد، اونها رو بذارید کنار. چند تا سایتی که براتون معتبر شده است، من نام بردم، سایت هدانا و سایت سراج، از سایت هایی هستن که معمولا مستند پاسخ میدن به احکام شرعی، دستبندی دقیقی دارن و بهتر از اون سایت مرجعتون هستش، ولی ممکنه دستبندی دقیقی نداشته باشه. اگر تعارضی بود بین سایت هدانا یا سایت مرجع شما، که بعید میدونم تعارض حالا مشهود باشد، سایت مرجعتون هم معتبر است و اولویت داره. من توی مدتی که دارم صحبت کردم عزیزان، حالا تبریک گفتن، بزرگی سوال کردن که سوال در رابطه با خمس که رد به کار داره میشه بپرسن. بله، سوال در مورد خمس کاملا مرتبط با احکام است، اما حالا توی مباحث دیگه هم میشه سوال کنید. نوع خرید و فروش، بحث ربا و استخدام تمام وقت هم جزء معاملات اجاره‌ای هستش. زمان و مهارت رو اجاره میکنن. بله، استخدام تمام وقت هم شخصی که میره کار میکنه برای آموزش پرورش، مثلا تمام وقت و نیمه وقت یا هفته مثلا چند ساعت، این اون زمانهایی که تعهد داده شامل احکام اجاره است و مثلا کارو نمیتونه به دیگری تحویل بده، همونطور که اجاره نمیشه به دیگری مثلا واگذار کرد بدون هماهنگی با کسی که اجاره داده است مجر. این شخص خودش زمانش رو وقتش رو اجاره داده به شخصی در قبال یک پولی و یک پاداش، این خدمتش رو میتونه اجاره داده است. من با این مقدمه تقریبا تومانی، خواهشم از عزیزان اینه که سوالی اگه دارن نسبت به مباحثی که در احکام مطرح شد، کلاسی که گذروندن به صورت آفلاین، بپرسن، که این شبهه‌ای ممکنه مطرح شده باشه یا تناقض ظاهری حتی واقعی ممکنه در عرایض بنده در اون کلیپ ها مشاهده کردند، دوست دارم بپرسید و اینجا انشالله از این وقت استفاده کنیم، حالا یا شفاهی یا به صورت متنی. فرمودن خانم همتی که سهامی که در بورس خریده شده اما باهاش کار انجام نمیشه، گاهی در سود است و گاهی در ضرر، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ اصل این سهامی که خریداری کردید، مثلا مثال میزنیم 10 میلیون شما سهام میخرید، اگه تو این سال اخیر خریده باشید که فکر نمیکنم سود خاصی کرده باشید، ولی بر فرض اینکه 10 میلیون تومان شما الان 11 تومانه، دو تا سوال بعد از شما بپرسیم و شما باید جواب بدید. که سوال اول این که اصل این پول مخمس بوده یا شامل خمس می شده یا نه. مخمس بوده یعنی خمس رو پرداخت کردید، و شامل خمس نمی شده مثل هدیه و ارث و هبه ای که توسط مثلا شخصی به شما شده، اینها خب خمس نداره. اگر موارد خمس داده شده یا مواردی که خمس نداره بوده و شما سودی خاصی هم نبردید، یعنی مثلا سودی نبردید و در ضرر هستید، هیچ خمس نباید بدید برای که 10 سال بگذره. ولی اگر مبلغی است که شما خمس رو ندادید، گذاشتید و الان سال برش گذشته، چه کم چه زیاد، سر سال خمستون اون مبلغ اگر موجود هستش، خمسش رو باید محاسبه کنید. یا پولی رو غیر از این دارید که خمس رو بدید یا ندارید، اینجا دفتر مرجع مراجعه میکنید، میگید الان من این پول هستش، مثلا 10 میلیون تومان هست که خمس داده نشده است، این رو به من اجازه بدید یا کم کم پرداخت بکنم، یا همین که مبلغی از اون سهام رو بفروشید و خمس رو پرداخت کنید، از این به بعد دیگه اصل سهام شما مخمس میشه. فرض بعدی این که شما خمس رو دادید، خمس اصل رو دادید، اما سودی بردید. 10 میلیون تومان شما همین الان 11 تومن قیمت داره، مثلا 10 میلیون و 500 تومن قابل فروش، حتی قیمتش ممکنه با فروش شما مالیات کم بشه یا مثلا از شما کارمزد بگیرن، 10 میلیون و 500 قابل فروشه. پس شما در سر سال خمسی 500 تومن پول دارید اضافه تر از پولهایی که قبلا خمس رو دادید. اینجا باید 100 هزار تومن خمس پرداخت کنید. مال شما به این مبلغ دیگه مخمسه. بعدا اگر کم شد که هیچی، اگر بیشتر از 10 میلیون و 500 شد مثلا به فرض مثال ما و سال برش گذشت، مثلا سال دیگه همین موقع که سال خمسی شماست پرفرض شده 12 میلیون، اون 1.5 اضافهش خمس داد، مگر اینکه خرج کرده باشید و در سال خمسی اینا رو مصرف کنید و باقی مانده پول شما یا همین 10500 باشد یا کمتر از 10500 باشد. در مورد سال خانم همتی توضیح همین بود، اگر نکته ای بود بفرمایید. خانم نوروزی فرمودن که در مورد خرید طلا و بخشی از پول که میماند و قرار میشود تا موعد مشخص مثلا پرداخت بشه، ولی با قیمت طلای روز پرداخت بشه، میشه بگید این معامله درست هست یا نه؟ یعنی زمان مشخصه، قیمت تقریبی هم مشخصه، ولی قیمت اصلی به نسبت قیمت روز طلا پرداخت میشه. اگر این معامله انجام بشه، من رد شد این صفحه، اگر این معامله بازو خواهی میکنم رفت مسئله بعدی، این معامله درست هست یا نه؟ یعنی زمان مشخصه، قیمت تقریبی هم مشخص، ولی قیمت اصلی به نسبت قیمت روز طلا پرداخت بشه. اگر این معامله انجام شده باشه و تمام شده باشه، حکمش چیه و الان چه باید کرد؟ این معامله که ظاهرش اشکالی نداره، شما یک طلایی رو خریدید، مثلا 10 گرم طلا خریدید، پول 5 گرم شما قیمت روز الان نقدی دادید، طلا رو 10 گرمش در اختیار شماست، فروشنده میگه که این مبلغش رو، مبلغ باقی مانده طلا رو یا طلا رو به شما امانت میده در ضمن یک قراردادی، یا هم که به شما میگوید که این طلا مال منه، دست شما باشه، یا طلا رو در اختیار شما قرار میده یا نمیده، این مال موضوعیت نداره، طلا یا در اختیار خود مغازه است یا در اختیار شماست. موعد دیگه ای براش مشخص میکنن، مثلا یک ماه دیگه، که نسبت به این باقی مانده طلایی که هنوز شما صاحبش نیستید قیمت گذاری بشه. حالا قیمت طلا زیاد می شود معمولا و کم نمی شود و قیمت روز شما محاسبه می کنید و مبلغ رو پرداخت می کنید. این فروش اقساطی نیست اسمش، حواستون باشه، یعنی این طلای قسطی خریدن اسمش نیست، چون طلای قسطی باید همون اول اقساط مشخص باشه و قیمت هم مشخص باشه، و اگر قیمت رو بعدن بیاد زیاد بکنه، مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان بوده قیمت این طلا بر فرض مثال، 5 میلیون تومان از شما گرفته، گفته این مغازه‌دار 5 میلیون تومان دیگه رو ماه بعد بده، بعد ماه بعد که طلا گرون شده از شما مطالبه 6 میلیون تومان بکنه، این رباست، بله، ولی اگر یک مقدار احکام یک مقدار کم تو این زمینه مطالعه کرده باشه که احتمالا این کارو کرده و شما اینو میدونید، نسبت به اون مبلغ اولیه که نقدی خریدید شما مالک اون مقدار هستید، بقیه طلا دست شما امانت میماند تا هنگام اینکه لازم باشه تسویه بشه، بعد به قیمت روز محاسبه میشه و تسویه میشه. به این نحو باشه اشکالی نداره، اما به نحو فروش اقساطی باشد و مبلغ قسط هم مشخص باشه، بعد این قسط بعداً به دلایل تورم، به دلایل دیگری، یا تورم هم نه، حتی به دلایل گرون شدن مثلا قیمت یک جنسی بیاد اضافه بشه، صحیح نیست. اما میشه یک کار دیگه هم بکنید، بگید آقا این طلا اینقدر قیمتشه، 5 تومن دیگه مثلا از این مبلغش مونده، تورمی اگر مشهود بود مثلا تو این 5 ماه آینده یا چند ماه آینده، تورم قابل محاسبه است، تورمشو من حساب کنم بدم. در هر قرضی هم میشه این کارو بکنید، شما 100 میلیون تومان از این نفر قرض میگیرید، از اقوام میگید من 6 ماه دیگه به شما میدم، و اگر تورم در کشور بود که ممکنه باشد، من تورمش هم حساب میکنم. قاعده شاخص 129 در سایت محاسبه مهریه یا محاسبه دیون هستش که میگه مثلا در فروردین 1401 و یک سال معمولا هستش، 100 میلیون تومان اگر میخوایم ارزش رو حساب کنیم در سال 1402 چقدر ارزش داره، مثلا توی سال 1402 100 میلیون تومان اینقدر ارزش داره، میشه 100 مثلا 20 میلیون تومان باید در قبالش پرداخت بشه، 10 میلیون تومان شما باید بیشتر بدید در حالی که قرض الحسنه بوده. ببخشید من یک مقدار تندم صحبت میکنم، امیدواریم که متوجه موضوع بشید. پس سال خانم نوروزی این بود که این معامله اگر به نحوی این باشد که بقیه طلا رو بعدا بیاد قیمتش رو محاسبه کنند و پرداخت بکنن اشکالی نداره، اما اسم فروش اقساطی روی این نوع فروش نمیشه گذاشت. سلام و خدا قوت. مبلغی خانم کرمی، مبلغی نزدیک سر سال خمسی اضافه بر درآمد به دستم اومد. قبل از سر رسید سال خمسی کسی اون رو از من قرض گرفت، هنوز هم اون بنده خدا به طور کامل قرض خودشون رو پس ندادن. آیا به اون پول خمس تعلق میگیره یا نه؟ من از شما سوال میکنم، شما روزی که سال خمسون بوده، مثلا فرض کنید اول اسفند بوده، مالک این پول خودتون رو میدونید یا نه؟ میگین بله، من فرض کنید 10 میلیون تومان دارم، حالا میدم به برادری خواهری کسی که از من مطالبه قرض داره. من تو محاسبات حساب کتاب خودم میگم من 10 میلیون تومان دارم، دست فلان نیست، پس چون مالک شما هستید، یه وقت 10 میلیون تومان قراره به شما این نفر حقوق بده، اما نمیدونید واقعا میده نمیده، پاداش به شما میرسه، اینو میگن حساب نکنید. اما وقت پولی که دست شما بوده است، اختیار شما بوده و شما مالکش بودید در سال خمسی و خودتون با اختیار خودتون به کسی قرض دادید، الان مالکش هستید، لذا بابت این حالا رشد مالی که شما داشتید حقی برای دیگران ایجاد شده است. خدا به شما برکت داده، از شما خواسته که من در مال شما قسمت و برکت روزی قرار دادم، شما مبلغش رو بدید به نیازمندان. مثلا یک آزمایش خیلی جالبیه این بحث خمس، که برخی مثلا 3 روز قبل از سال خمس یک مبلغ دستشون میرسه، میگن آقا من اینو تازه به دست آوردم. اگر نگاهمون به بحث خمس نگاه این باشد که ما داریم این درخت‌های باغ زندگیمون رو هرس می‌کنیم، این نگاه باشد، منتظر ثمر زیاد خواهیم بود وقتی خمس میدیم. و مطمئنیم بعد که خمس دادیم، مثلا 10 میلیون تومان 2 تومان خمس دادیم، الان که پول دست ما نیست، این نکته هم بگم که واجب نیست بدیم، به محض اینکه دست ما رسید اون قرض بعد خمسشو بدیم. خمس تعلق گرفته پس به اون پول قرضیه به اون شخص، و به محض اینکه دست ما رسید ما خمسشو بدیم، و این قطعا برکت میکنه وقتی با این نیت باشه که من درخت های پرشاخه زندگی خودم رو که خدا این برکت رو داده هرس میکنم، و هرس رو هر باغبانی میداند که اگر نکند انجام نده، وقت فصل میوه هستش شاخه ها میشکنه و این میوه ها معمولا با کیفیت نیست اگه شاخه ها هم نشکنه و برکت نداره. بخوای برکت دار بشه، برخی از علما، من فکرم توی کلاس ها بوده این صوت من یا فیلمی که ضبط کردیم، که برای هر درآمدی خمس میدادن برخی از بازاری ها، چون میدونستن این برکت رو دیده بودن. انشالله ما هم اینو ببینیم. سوال خانم کرمی میشد که بله خمس تعلق میگیره، ولی به محض اینکه به شما برسه باید خمسشو بدیم، الان لازم نیست بدید. فرض کنید چند بار به شما میده در چند مرحله، به محض اینکه رسید شما خمسشو به دفتر مرجع و سایت مرجع مراجعه میکنید، قسمت وجوهات پرداخت میکنید. سلام استاد بزرگ و خیلی ممنونم. علیکم السلام. کسانی هستن که خانم قلی پور فرمودن که طلای آب نشده را از زرگری میخرن، ولی از خود زرگری ودیعه میگذارن و سود آن را دریافت میکنن، آیا درست فلان است یا نه؟ نکنید بعد ببینیم که چجوری این کارو میکنن، دقیق باید مشخص بشه که اینو طلا رو فقط گرفته داده دست در اون زرگری سود میگیره، این سود وکالت به نحو مضاربه است، به نحو چی اسمشو چی گذاشتن، من این طلا رو گرفتم دادم به شما. بعد به این شخص توضیح بدیم که شما اگر این طلا مالکی و این شخص با این طلای آب شده یا طلای آب نشده که آبش میکنه داره تجارت میکنه، داره کار کاسبی انجام میده، ولو که خرید و فروش هم نمیکنه، مثلا تجارت نمیکنه، داره مثلا کار تولیدی انجام میده، چون بس مضاربه باید حتما تجارت باشه، اما اینجا میگید من نه اونو وکیل کردم که بره با این طلا برای خودش کاسبی کنه، حتما هم طلا برای سود داره تون خرید و فروشی که انجام میده، و گفتم اینقدر به من سود بده، میگیم اشکالی نداره. نکنید اگه بگیم مضاربه است میگیم اشکال دارد، چون طلا آب کردن و طلا نزد خودش نگه داشتن که این خود به خود سود نداره، که میگیم مضاربه شرطش این است که به نحو مرابحه باشد، یعنی خرید و فروش تو شکل بگیره، هی اون شخص بره مثلا کالا بخره، کالا رو بفروشه، سود کنه، و سودش هم باید از اگه درصدی هم هستش علل حساب باشد، و آخر قطعا حساب بشه که اینقدر سود کرد یا نکرد، و 50% مثلا مال من هست یا نیست. خب مضاربه قطعا نمیشه. این بحث طلا، طلای آب شده رو این شخص باید چیکار کنه؟ به این شخص به زرگر تحویل بده 10 گرم 20 گرم هر چقدر شمش طلایی پولی دستش اومده و خریده و داده به این زرگر، زرگر چند تا کار میتونه باش بکنه، میتونه اینو آب کنه، تبدیل کنه به یک مثلا انگشتری، به یک علنگویی، میتونه اینو بفروشه به همکارای دیگهش، خرید و فروش کنه و خودش هیچ پول نداره دیگه، پول شماست و سودهایی داره این خرید و فروش ها یا این تولید ها. چون تولید ممکنه باشد و خرید و فروش ممکنه نباشد، مضاربه نیست، بلکه به نحو توکیل است، یعنی وکالت است. من زرگر را وکیل می کنم که با این طلا بره کاسبی بکند، هر نوع کاسبی حلالی که خودش صلاح می دوند، اصلا نیاز نیست جزئیات شما بدونید. و زرگر هم متعهد می شود که چه سود بکند چه سود نکند، به شما انقدر تومن در ماه سود بدهد و پرداخت بکند به شما مبلغی رو، چه از سودی که ممکنه حاصل بشود از این، یا اینکه قید کند اگر سودم نداشت از خودم پرداخت بکند. اینو همه مراجع تقریبا میفهمند جایز است. پس این نحوهی که خانم قلی پور فرمودن به این نیت اگر باشد بله درست میشه، اما به نیت مزاربه باشد و اینکه ندونید چی کار کردید و اون چی کار میکنه و اصلا شما نمیدونید، میگه من این طلا دادم دستش نمیدونم چی، اصلا داستان فقط یه سودی به من میده، همین رو از ذهن بگذارونید که من اون رو وکیل کردم که با این طلا بره کار کنه، چه تولید چه خرید و فروش، چه به نحو مرابحه چه به نحو تولید، و او متعهد شده است به من ماهیانه اینقدر مبلغ پول بده و بعد از این مدت مشخصی اون طلای منو به هم برگردونه، یا عند المطالبه اون طلا رو به من برگردونه. این هم گفتم که پس مشخص شد. خانم آقای عزیزی فرمودن که در فروش خودروهایی که ثبت نامی است و موقع تحویل به خاطر پیدا نکردن مشتری آن را به واسطه همان در به کارخانه بفروشیم، آیا معامله درست است یا خیر؟ شما در از خودرو فروختید، حالا جدا از بحثی که قانونی هست یا نیستش، که اگه قانونی نباشه خب برخی مراجع میگن این معامله صحیح نیست و حالا داستان داره، بعد فرض میگیریم این معامله صحیح است و شما این خودروی را از نوعی خریدین که سندش آزاده و حق خرید فروش رو دارید، یا هنوز هم حتی سندش نیامده اما مدارک ماشین رو میدید به این نفری که دلال است در کارخانه جایی که تحویل میگیرید خودرو رو، و او میگه فلان سند به نام من نزنید، فقط یک قولنامه دستی یا سیستمی می‌نویسید و امضا می‌کنید، مبلغ کل ماشین رو به شما میدن و شما ماشین رو بهشون تحویل میدید، پولم توی حسابتونه. بعد از یک مدتی هم یک وکالتنامه تنظیم میشود به نام این خریدار یا به نام این شخص، یا حتی به هم اطمینان میکنید، هر موقع اون شخص به شما خبر داد میرید محضر، ماشین رو به نامش میکنید، به نام اون خریدار بعدی که معلوم نیست کی هست الان. این معامله صحیح است، چرا که شما به یک شخصی جنس رو فروختید، مبلغش هم مشخصه. پس خریدار کیست؟ خریدار همین دلاله. فروشنده کیست؟ فروشنده شما هستید. اما از نظر قانونی صاحب ماشین کسی است که سند به نام او هست. شما ضمن این معامله که کردید تعهد میدهید که سند رو به نام این شخص بذارید، یعنی میگید که آقا سند به نام میذارم، همین الان به نام میذارم اگه بخوای. اون میگه نه، من چون میخوام اینو بفروشم باز هزینه سند زدن و هزینه محضر اینو ندم، میخوام شما مستقیم به نام شخص ثالثی بدین که بعداً بهتون معرفی میکنم. این هیچ اشکالی نداره. بعد از یک ماه دو ماه به شما زنگ میزنن، میگن طبق اون قولی که به ما دادی تشریف بیارید، حالا ممکنه مبلغی هم نگه داشته باشن دست خودشون، بیاید سند رو به نام خریدار واقعی، به نظر اون واقعی و انگار خریدار دوم، چون یک بار خرید انجام شده نظر شرعی و واقعا مالک ماشین اون دلال شده است. درسته مدارک ماشین به نام شما است هنوز، اما نظر شرعی وقتی یه نفر یک پولی داد و یک مبیع رو یک جنس رو تحویل گرفت مالکش هست. لذا این سند بحث ثانوی است، بحث دیگری است که ربطی به اصل قضیه نداره، فرعیات قضیه است و مباحث قانونیش هستش. مالک دوم، مالک بعدی که از دلال میخره رو شما این سند رو به نامش میزنید و این معامله هم اشکالی ندارد. عرض کردیم که بر فرض این که مشکل قانونی از نظر فروش ماشین در به کارخونه به شخصی دیگر اصلا نباشد، ممکن اصلا اصل فروش ماشین تا یک سال مثلا برای کسی که خریدار باشه ممنوع باشه، تو تعهدی که شما اول مثلا توی کارخونه امضا کردید که آقا من متعهد میشم این ماشین رو تا مثلا یک سال نفروشم. بسیاری از ماشینا اینطوری نیستن، ماشین همون لحظه سندش آزاده و شما حق فروش رو دارید. اینم مشخص شد. فرمودن خانم شریفی که اگر کارفرما برای مثال طراحی انگشتر مردن رو بخواهد و ما اطلاع داشته باشیم که در نهایت این انگشتر از طلا تهیه می شود، ولیشون در استخدام تمام وقت هستیم، نمی توانیم از انجام کار ممانعت کنیم، چه تکلیفی بر عهده ماست؟ تو بحث، حالا نمیدونم برای شما مثال زدم تو کلاس ها نه، اگر ما بدانیم انگوری رو کسی از ما میخره که این انگور تبدیل به سرکه میشه، یقین داشته باشیم، میفهمن، اگر میتونید به اون شخص نفروشید و این فروشش حرام است، مگر اجبار و اضطراری باشد، مثل این مثالی که میگن من کارگر این یا مثلا نیروی فنی این شرکت هستم. ولی اگر نه، ما میدونیم این آدم شراب درست میکنه، مثلا همون انگور رو بزنن، ولی نمیدونیم با این انگوری که از ما میخره بره شراب درست کنه، ممکنه بخواد نه برای کار دیگه مجلسی داشته باشه استفاده بکنه، و واقعا یقین نداریم، به تعبیری نمیتونیم قسم بخوریم که میره باهاش این کارو میکنه، احتمال زیاد میدیم. این احتمال مانع کار شما نمیتونه باشه، چه اختیار داشته باشید چه اصرار داشته باشید، یعنی این کار رو شما انجام میدید و هیچ اشکالی نداره و هنوز اصلا چیزی ساخته نشده و ممکن این طرح شما رو برای انگشتر نقره استفاده بکنن و خیلی زیبا هم بشه. لذا شما تکلیفتون اینه که طبق دستور کارفرما و تعهدی که به اون دادین کار رو انجام بدین، یقین به حرمتش هم در حال حاضر ندارید، مگر اینکه به شما بگه یک انگشتری میخوام که وقتی طلا میخوام باش طلایی بسازن و قطعا میخوام باش طلا بسازن و بعد برام درست کنی، شما اون رو نهی از منکر میکنید، باز هم شما انگشتر براش درست نکردید، شما براش طرح زدید و این رو هم باید احتیاط داشته باشه که ببخشید عذرخواهی میکنم. عذرخواهی میکنم ببخشید. جمع‌بندی عرض این باشه، از در مورد انگشتر این باشه که اگر یقین باشد و شما کمکتون قطعی هستش، برخی از مراجع از آقا و حالا بعضی دیگر از مراجع میفهمند که این کار رو انجام ندهید و این یقین حاصل نمیشه. با توجه به این حرفی که به این مطلبی که خانم شریفی فرمودن، یقین سخت حاصل میشه، چون که ممکن استفاده دیگر از این ببرد شخص. من الان اون بحث رو جلوی دستم ندارم، اگر حالا در بین کار تونستم دست پیدا کنم براتون دقیق ترش نظر مراجع دیگر هم عرض خواهم کرد. در مورد بازی آنلاین اینترنتی که جواز آن بازی با دلار به حساب بانکی ریخته می شود و حلال است یا حلال نیست، اصل این کار که شما یک بازی بکنید جایزه بگیرید حلاله، اشکال نداره، یعنی شما یک بازی می شرکت بکنید بدون اینکه شما پولی بریزید به حساب اون بازی، حالا اکانتی دارید یا اتفاقی افتاده ارتباط دارید که اونا میتونن به حساب بانک شما پول بریزن، چه ایرانی چه خارجی، اما اگر شما اومدید پول گذاشتید توی این بازی، یه وقت شما امتیازی میخرید یا مراحل رو پیشرفت میکنید با هم فرق میکنید، امتیاز خریدن یا حالا قبلا این بازی کلش بود که جم میخریدن یا مثلا بازی های دیگه که حالا الماسی مثلا طلای چیزی میخریدن به ظاهر یا سکه هایی رو میخریدن، اینها اگر پولی که به شما میدن حاصل این سکه‌هایی است که خودتون دادید و دیگران دادن و یک عده سکه رو از دست میدن، سکه‌هایی که پول دادن بابتش از دست میدن و به شما میرسه، این که قماربازی است محرز است اگر همچین بازی هست، نه این جایز نیست، پولی که میگیرید حداقلش این که پول شبهناک است و این پول شبهناک مقدمه خوردن حرام‌های دیگری هست، زندگی برکتش کم میشه و سعی کنید پرهیز کنید. اما اگر نه، تو یک مسابقه شرکت میکنید، مسابقه آنلاین تلویزیونی اینترنتی اپلیکیشنی هستش و بعد از گذراندن مراحلی حالا آسان سخت با ویژگی‌های خاص خودش، مثلا برای شما تبلیغ هم نشون میده، اون از تبلیغ سود میبره یا از طریق دیگر درآمد داره، به شما جایزه هایی هم ممکنه بده، این اشکالی نداره. این بس مفصل ترش کتاب احکام بازی های رایانه ای موجود هست، اگر اشتباه نکنم سایت فقه و زندگی، اونجا یک مراجعه بکنید خانم آقای فریبری، خانم عزیمیان، حالا شابیسته اگر اشتباه نخونده باشم، خانم عزیمیان فهمیدم وام درصدی بانک ها مشکل داره، مثلا 23% که الان میدن، ما تفکیک کردیم، نمیدونم توی این بحث کسب و کار متعالی این قسمت بود یا نبود، که احتمال میدم بود که تفکیک کردیم همه اون وام هایی که بانک به ما میدهد قرض الحسنه نیست، ما اشتباه به همه میگیم وام، برخی نوشته تسهیلات، برخی نوشته وام قرض الحسنه، مثلا وام هایی که برای ازدواج یا برای فرزند آوریه ممکنه 2-3% 4% سود داشته باشه، این قرض الحسنه، اون سودش هم مزد کارشه، بالاخره کارمندی اونجا ساختمان هایی رو این بانک ها اجاره کردن، هزینه هایی دارن تا این مبلغ رو بسیار از مراجع ما اشکال نمیدونن و مزد کار میدونن و میگن دیرکرد رو شما سعی کنید وام ها رو قسطش رو به موقع بدین که دیرکرد رو نباید پرداخت بکنید و جایز نیست مگر مجبور باشید که خودتون رو به این اجبار نیندازید. این بحث رو من از تفکیک کردم. ما هر چیزی که به عنوان وام به ما بانک میده نباید اسمش رو بذاریم قرض الحسنه، که بعد اگه بشه 23% بگیم خب این رباست که ما بانک به ما 100 میلیون تومان میده، مثلا 120 تومان میگیره از ما، 140 تومان از ما میگیره بعد از چند سال، این که خیلی بده که این چه قرض الحسنه ایه. میگیم نه، وام بانکی همش قرض الحسنه نیست. برخی تسهیلات بانک مثل فروش اقساطی کالا به این نحوه بانک به شما میگه یا اجاره به شرط تملیک یا مشارکت در ساخت مسکن، مثل این وام های بانک مسکن یا بانک هایی که وام میدن برای ساخت خونه، اینها یا وام مشارکت، تسهیلات مشارکت یا فروش اقساطی. فروش اقساطی یعنی چی؟ بانک به شما میگه من برای خرید کالا ایرانی به شما 50 میلیون تومان میدم که شما از طرف من برید اون کالا رو بخرید، یخچال بخرید. یخچال رو من بانک مالک میشمم، به شما به صورت اقساطی 70 میلیون میفروشم. ممکنه بشه 30% اصلا سود، بشه 25% سود. چه اشکالی داشت؟ شما مال خودتون رو فرضون خیاطی کردید. میگین قیمت نقد 200 هزار تومان، قیمت مثلا فرضون یک روسری، قیمت اقساطش دو سه ماهه 250 هزار تومان. اشکال داشت؟ میگیم نه اشکال نداشت. بانک هم گاهی اوقات به شما این تسهیلات رو میده. میگه شما برو از طرف من اون کالا رو بخر. حالا من مالک اون یخچالم مثلا، به شما به صورت اقساط میفروشم اینقدر تومن، میشه مثلا اینقدر درصد هم سود. پس سوال شما رو اینطوری میشه جواب داد، برخی وام های بانک قرض الحسنه است که سودش باید زیر 4% باشه، من نظر مشهور عرض میکنم، و اون 4% و زیر 4% هم باید مزد کار باشه دیگه، سود نمیگن. حالا ممکنه اصطلاحا سود بهش بگن، اشکال نداره. و اما بقیه تسهیلات بانک بالای این مبلغ، تسهیلات 10% و 18% و 20% و گاهی اوقات 40%، اینها دیگه اسمش وام قرض الحسنه نیست، تسهیلات بانکی است که طبق یک عقد شرعی صحیح شما از بانک میگیرید و شما باید طبق همون نظر قراردادی که امضا کردید خرج کنید. نباید وام خرید کالا ایرانی رو یا مثلا خرید کالا رو که اسم تسهیلات قرض الحسنه روش بذارید بعد بگید اینو گرفتم، خدا لعنت کنه این بانک رو چقدر سود میگیرن. بانک سود قرض الحسنه از شما میگیره که بگیم رباست. بانک تو این موضوع فروش اقساطی کالا به شما داشته، شما وظیفه داشتید برید کالا بخرید و شما مثلا رفتید بدهیتون دادید، این کار باید طبق قرارداد، خرجم طبق قرارداد انجام بشه. خب از این امیدوارم که باز نکته اگر بود بگید، امیدوارم که نکته نمونده باشه. آیا خمس رو میشه هر چقدر باشه به فقیر آشنا یا بچه یتیم خودمون بدیم یا نه مقدار سهم امام جدا بشه؟ خانم آقای نظری جواب شما این است که از دفتر مرجع میپرسید، بسیاری از مراجع بله ارزه میدن که مقداری از این خمس رو اگه سادات در اقوام شما هست مستقیم خودت عذرخواهی میکنم به سادات فقیر بدید، یا اگر حتی سادات هم ندارید مقداری از سهم امام رو به نیازمندان از ارحامتون بدید. فرض کنید برادر، خواهر، عمو، دایی، کسی بدهکاری داره، نیازمندی داره، آبرودارم هست، شما الان میخواین 20 میلیون تومان خمس بدید، 100 تومان سود داشتید امسال، مثلا 20 میلیون تومان میخواین خمس بدید، اجازه میگیرید، به شما میگن مثلا 10 میلیون تومان شو میتونید بدید به نیازمند در ارحامتون. و میدونید این نفر گرفتاره که حتی به زندان بیفته، یا زندانیست لازم پول براش جمع بشه مثلا آزاد بشه، یا میخوام بگم که اهمیت دار باشه، نه اینکه حالا میخواد الان پولدار هم هستش اون شخص میخواد لپتاپ بخره، این نیازمند نمیشه بهش گفت، فقیر شرعی و نیازمندی باشه که واقعا توی کارش فقیر هم نیست به صورت کلی، اما توی کاری واقعا گیر کرده و آبروش در خطره، تو اونجا عرضه میدن که شما خودتون بدین به ارحام نزدیک خودتون. پس جواب شما بله است و با اجازه از دفتر مرجع، ولی خمسو میتونید به فقیر آشنا یا بچه یتیمی بدین که خودتون رو میشناسید با شرایطی که اجمالا عرض کردم. سوال دومی پرسیدن خانم آقای نظری که سود بانک ها ربا حساب میشه چون ما نمیفهمیم چه جوری قراردادی بستن ماما. این اگه خبری است اصلا فهمیدین سوال دیگه. نه، همه سودهایی که بانک میگیره نه دیگه، من عرض کردم که حالا احتمال اینو قبل از توضیح من فرستادید، اما جریمه تاخیر بانک ها اگر ضمن عقد لازمی نباشه، که معمولا یک عقدی هم میبندن با شما که در صورت تاخیر شما باید این مبلغ رو بدید، به خاطر اینکه نظم در اقساط باشد و بقیه بتونن تسهیلات بگیرن یا اون بانک ضرر نکنه. بسیاری از مراجع میفهمند که لازم است بر مکلف اقساطش رو به موقع بده که دچار این کار حرام نشه، چون این حرام میدونن که کسی مشخص کرده مثلا یک کالای رو 100 میلیون بوده به شما به صورت قسطی 120 تومن فروخته، بعد شما سر مورد قسطی باز یک کم مثلا دیروزود کردید، باز یک مثلا 10,000 تا 20,000 تومن بخواد از شما باز یک سود اضافه تر هم بگیره. اینو ربا قطعی میدونن بسیاری از مراجع و شما باید سعی کنید بلا شده قرض کنید، قسطتون رو به موقع بدید که به جریمه تاخیر گرفتار نشید. اما اگه شد، حالا شما پول هر کاری کردید نتونید جور کنید، لازم است اون پول بانک رو بدید و بانک اگر ندید اسنادی از شما داره که میتونه شکایت بکنه، باید اونو پرداخت کنید و پرداخت میکنید و بعد عملا توبه هم بکنید که دیگه این کار نکنید و تا جایی که میشه اقساط رو که نمیتونید پرداخت کنید خودتون رو بدهکار نکنید. لطفا در مورد خرید و فروش و تعویض طلا بیشتر توضیح بدید. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. طلا چون که یک شیئی است که به صورت وزنی و پیمانه‌ای وزنی خرید و فروش میشه، پیمانه‌ای که نه، وزنی خرید و فروش میشود و ارزشی دارد به معنی کالا، این کالا رو نمیشه عوض کرد بدون خرید و فروش. این نمیشه شما یک طلای مستعمل رو بدید به خواهرتون مثلا گوشواره ای رو و از اون یک گوشواره رو تحویل بگیرید، بگید ما عوض کردیم گوشواره همون با هم. من سوال میکنم اگر فردا فهمیدید که عیار گوشواره شما بیشتر بوده چه، و او گوشواره شما رو مثلا فروخته یا شما گوشواره ایشون رو فروختید یا از بین رفته، چه میخواید محاسبه کنید که ارزش واقعی اینها چی بوده؟ یکی از مشکلات مثلا اینه. اینجا میفهمند باید در این نوع کالاها که ربای معامله ممکنه پیش بیاد و از جنس وزنی و پیمانه است نه عددی است، مثل طلا، اگر خرید و فروشی میخواد انجام، اگر معاوضه ای میخواد انجام بشود در قالب خرید و فروش باشه. به خواهرتون این گونه بگید، طبق مثالی که زدم، من این گوشواره شما رو، حالا وزنش هم مثلا نمیدونید چقدره، از شما 10 میلیون تومان میخرم، قیمت تصمیم مشخص شد و البته اگه وزنم بشه دقیق مشخصه، مثلا اینقدر گرم هستش، از شما 10 تومان میگیرم و گوشواره خودم رو که وزنش اینقدر هستش رو به شما اینقدر تومان میفروشم، مبلغ و وزن مشخص شد و خرید و فروش، چون اینا قیمتش هم مشخصه و قابل احصا هستش، میگیم آقا گرم طلا اینقدره. اگر هم وزن باشد که مشکلی نداره. کی ربا ایجاد می شود در تعویض طلا؟ وقتی که وزن یکی از دیگری بیشتر باشه. لذا حالا یا وزن میکنیم یا طبق اعلام طرفین که وزنش مشخص است قیمت گذاری میکنیم، میفروشیم و میخریم. یعنی انگار دو تا معامله انجام میشه، یکی این که طبق این مثالی که زدیم شما گوشفراتون رو میفروشین به اون شخص، مبلغ مشخص و وزن مشخص، و اونم گوشوارش به شما میفروشه مبلغ و وزن مشخص، ممکنه. خب در مورد تعویض طلا و خرید و فروش طلا با سایت هدانا باز خواهش می‌کنم از مراجعه کنن، بزنن فروش طلا سایت هدانا، هی دو چشم د الف نون و الف هدانا جستجو بزنن، هدانا احکام شرعی است و به تفکیک خیلی زیبا نظر مراجعه آورده با حالا پاورقی که به حکایت از شماره استفتا یا مثلا منبع اون مطالب هستش. خانم آقای عزیزی فرمودن که چرا معامله مساومه بهترین نوع معامله است و همچنین چرا بیان سود از فروش یک کالا کراهت دارد؟ به نظر می رسد در این نوع معامله هر کس هر مقداری که مایل باشد می تواند سود دریافت کند و مانند بازار کنونی قیمت یک کالا مغازه به مغازه متفاوت است. من در مورد این نکته که شما فرمایید که قیمت رو نگیم و سود رو نگیم به مشتری یک توضیح بدم، بعد در مورد اون معامله مصابه ان شاء الله خدمتتون عرض کنم که اگر شما یک کالای خریدین مثلا فرض کنید 10,000 تومان، میگن کراهت داره که اینو مثلا میخواد 12 تومن بفروشه، بگی من 10 تومن خریدم فقط 2 تومن دارم سود میکنم. این شارع مقدس یا مراجع میفهمند که شما هر چقدر دوست داشتین بفروشید، بلکه قانونی دارد، یک انصافی انسان میتونه داشته باشه تو این زمینه. پس این که میگن نگید که راحت دارد، نمیگوید که هر چقدر شما دوست داشتید گرون بفروشید، بلکه اینکه گفتنش لزومی ندارد. دلیلش هم من نمیدونم که چه دلیلی دارد گفتن نگیم، اما حاصلش این نمیشود که هر کس هر چی دلش میخواد بفروشه، چون در زمینه خرید فروش کالا در بازار ما قانون داریم، قانون به ما اینگونه راهنمایی میکنند. مثلا در لوازم خانگی مثلا 10% حق داره طبق فاکتور بیشتر بفروشه مغازه دار. خب اگه میبینیم دو تا مغازه با قیمتشون فرق میکنه، اگر نظارت صحیح شکل بگیره میبینید که فاکتور یکی با دیگری فرق میکنه، فاکتور خرید اولیه. اگر فاکتورشون یکی باشه و یکی گرون فروشی داره میکنه، مثلا الان قم بسیاری از مغازه من دیدم که اطلاعیه زدن سر کوچه ها، مغازه های زیادی هستش مثلا بازارهای قم که گشت عمومی تو این زمینه راه افتاده و مغازه هایی که غیر متعارف جدا خلاف قانون دارن قیمت رو افزایش میدن پلم شدن، و چند تا مغازه هم پلم شدن، حساب کار دست خیلی ها اومده. حالا آیا اون مغازه‌ای که الان پلم نشده چون سودش به دیگران میگفته پلم نشده و یا دلیل دیگه داشته؟ میگیم نه، دلیلش انصافش بوده که طبق قانون اون جنسش رو فروخته. پس مصابه یعنی همین، مصابه یعنی خرید فروش و داد و ستد بدون اینکه ما بهای خرید رو اعلام بکنیم. و در برابر مرابحه یا بیع تولیه یا بیع مواضعه این کلمه قرار داده، و اگر ما قیمت کالا رو مشخص کنیم و سود رو مشخص کنیم، اون اسم اون معامله عوض میشه. و اگه قیمت خرید رو ذکر کنیم، ممکن مثلا بگیم بهش بگیم آقا این به مثلا مدل تولیه است، یا مثلا مدل موازنه است، مدل دیگر است. به مصابه از بقیه بیها فرمودن افضل است، و دلیل این فضیلتش هم اینه که به نظر من این است که اون، میگم این نظر شرعی نیستش، نظر شخصی است، این است که فروشنده کمتر ممکنه به دروغ بیفته. چون اگر واقعا یه کالایی رو انسان بخواد کم جلوه بده، مثلا میخواد بگه سود ندارم، میگه من اینو مثلا 10,000 تومان خریدم، باور کن دارم 10,100 میفروشم، هم ممکنه مثلا 9,800 خریده باشه. این وقتی این بیان میکنه میخواد ارزش کار خودش به دیگری بگه، فرض این که اشتباه بگه یا شیطون اونو مثلا فریب بده، این مبلغ رو مقایسه کنه، خودنمایی میکنه در این مثلا سود کم بردن، ممکن اتفاق بیفته. من این فهمو دارم، اما حالا من یک جستجویی هم کردم که دلیلشو بیارم، علتشو پیدا نکردم تا همین مدتی که عرض کردم خدمت شما. پس فهمودن افضل است، و من جوابم اینه که باعث تفاوت قیمت در بازار این نیست، بلکه انصاف اون اشخاص است، نه اینکه شخص قیمت سودش رو اعلام نکند، که البته الان دارن توی این مغازه و توی این کالاهای فروش کالا قانون شده که قیمت تولید هم ثبت بشه و دیگه اون بیع ها به مصاممه و مصاومه نیستش. الان روی کالاهایی که شما از مغازه میخرید نمیشه قیمت تولید، قیمت فروش. فرمودن که خانم شریفی، فروش امتیاز حساب که از مدتی که از میانگین حساب در بانک ایجاد کردیم حلال است یا خیر؟ تابع قوانین است. مثلا بانک رسالت، بانک مهر و برخی دیگه از بانک های حالا خصوصی یا نیمه خصوصی، گردش حساب شما اگه زیاد باشه خودشون این امکان دادن که برید توی پروفایلتون، توی قسمت بانکداری اینترنتیتون، اونجا کد ملی شخص مقابل رو بزنید، بگید امتیاز، مثلا فرض کنید شما 20 میلیون تومان میتونید وام بگیرید، بگید همه این امتیاز یا 10 میلیون تومانش رو امتیازش رو میدم به فلانی. اینو خود بانک قانون گذاشته و اشکالی نداره، پس فروشش هم اشکالی نداره، اون شخص بهش این امتیاز منتقل میشه و شما پول هم در مقابل این امتیاز بگیرید، اشکالی نداره. اما برخی بانک ها و برخی از تسهیلات قید شده حق فروشش رو ندارید، مثلا وام جانبازی، وام مثلا ازدواج، وام فرزند آور، اینا حق فروش امتیاز رو به دیگری ندارید. درسته ممکنه مشتری باشه در دیوار یا جای دیگه مثلا اطلاع زده باشن که ما میخریم، چون این وام مختص شماست، امتیازی اصلا مطرح نیست برای این وام، امتیاز به شخص شما فقط تعلق گرفته است، نه به دیگری. برخلاف مورد قبلی، امتیازی در نظر گرفته شده است که در اختیار شماست، یا می توانید به دیگری رو اهدا کنید، مثل وام هایی که با گردش حساب امتیازش ایجاد میشه، اون قابل خرید فروشه، اما تسهیلات یا وام هایی که دولت برای اتفاقات خاصی مثل ازدواج و فرزند آوری و برای جانبازی و افسانه ها میدهد، اونها حق خرید فروششو، خرید فروش امتیازش رو ندارید. و اگر شما یک وام خودتون گرفتید و و خودتون رفتید مدارکتون رو بردید و به حساب شما وارد شد، دیگه امتیازش فروختن، امتیاز این وام فروختن معنا ندارد دیگه. شما این وام رو دریافت کردید، حق ندارید این وام رو به دیگری بدید و به او بفروشید. مثلا 5 میلیون تومان به حسابش بریزید، بگید علاوه بر اینکه قسطاشو خودت میدی، من این وامو کاراشو کردم، 5 میلیون به حساب میریزم، علاوه بر اینکه قسطاشو میدی اینقدر به من سود بده. نه دیگه، این قرض ربوی است. مستاق این است که شما به این نفر 5 میلیون تومان میدی، میگی حالا قسطاشو بده بر طبق یک روالی و اینقدر بیشتر بده از اون قسط ها. و حتی اون شخص اگر بخواد شرعی عمل کند باید به مقدار همین 50 تومن قسط بده، چون بالاخره بانک 4%، 10%، 5% از شما ممکن سود هم گرفته باشه بابت مزد کار. اون حتی وظیفه نداره بده و وظیفه نداره به شما پولی بده و اصلا شما قانونی نبوده که این وامی که دریافت کرده و به حساب شما واریز شده رو به دیگری بفروشید. قبلش اگر شرایط بود میشد امتیازش رو به دیگری فروخت. امیدوارم که این توضیحات سریع من به دردتون بخوره ان شاء الله. خیلی سعی دارم عرض میکنم. خانم صغیری فرمودن من 21 تاریخ سر استعمام هست، مثلا 21 ماه 30 حقوق میگیره. معمولا با چند روز تاخیر بابام میریزن و یک مبلغ کمی از اون بابت تاخیر پرداخت، تاخیر در پرداخت برداشت میشه. این مشکل تنظیم کنید خانم صغیری که این اتفاق نیفته. بله، به فتوای مشهور مراجع جریمه تاخیر دیر کرد اشکال داره و سعی بکنید یک بار یک وام زودتر انجام بدید که اون 30 مثلا دو تا قسط اگه میتونید با سختی و هر چی شده که همیشه جلوتر باشید از اون بانک و این سود رو ولو کم هستش پرداخت نکنید که برکت از زندگی ممکنه برود یا کم بشه برد. امیدوارم که اتفاق بتونید رقم بزنید و جلوی این کارو بگیرید. ما قرارداد امضا میکنیم ولی نمیدونیم چه نوعی است، فقط از درصد خبر داریم. در مورد چی خانم عزیزم؟ در مورد اون موضوع قبلی رو من الان پیدا کنم موضوع شما چی بود؟ ببخشید. موضوع رو خواهم از ایمان بده نکرد. الان موضوع رو بفهمم خواهم از ایمان بگم در مورد چی بود این که فهمید درصد رو ماجد نکردیم. سال بعدی من میخونم تا موقعی که خواهم از ایمان موضوع رو بگن دوباره که ما قرارداد امضا میکنیم و درصد نمی... و از درصد فقط خبر داریم. آسادات فرمودن که سلام، اگر پول به نیت جمع شدن امتیاز وام در بانک سپرده کنیم اشکال دارد؟ خیر، شما پول دارید تو حساب به امید اینکه این بالاخره گردش کنه، برای بانک بالاخره داره از اون پول استفاده میکنه، امتیاز حسابتون بره بالا و خرید امتیاز وام قرض‌الحسنه هم اشکالی ندارد. گفتیم به شرطی که قانون بانک و قانون جمهوری اسلامی ایران مانعمون نشه در بعضی موارد مثل وام ازدواج، وام مهر رضا، وام فرزند آوری، وام جانبازی رو من مثال زدم، اینا قید شده در اون کسی که میگیره حق فروش امتیاز و واگذاری به غیر رو شخص نداره، برخلاف وام هایی که با گردش حساب در اون پولتون تو حساب گردش داره به شما امتیاز میدن و اونو خود بانک ها میگن اشکال نداره به دیگری بفروشین. حتی خودشون فضای رو فراهم کردن با کد ملی شما اونو انتقال بدید به دیگری و اون شخص دیگه اصلا خودش بره وام بگیره. رد مزارع میشه بازده زندان داد. آزادی زندانی اگر مبلغش کمه زیر 500 هزار تومان باشه که نیست، بله، اما اگه مبلغ شما بالای 500 هزار تومان بخواید رد مزارع بدید از دفتر مرجع باید سوال کنید و اجازه میدن بسیاری از موارد، بله، با اجازه حاکم شهر و دفتر مرجعتون میشه. علیکم السلام آقای خانم حلیلی و پرچمی فرمودن مهمان چرا خمس که مبلغ زیاد باشه و نمیتونیم یک جا پرداخت کنیم تبدیل به روب میشه؟ یه توضیحی داره، تبدیل به روب نمیشه. میفهمن اگر از اصل اون مالی که داری میخوای خمس بدی، شما خمس رو باید بدی 1/5 باید بدی، اما یه وقت میگه نه من 10 تا سکه طلا دارم میخوام این سکه طلا کم نشه و سال بعد کم کم از درآمدم بده، ما سوال میکنیم اگه شما این 10 تا سکه طلا میخواستی خمسشو بدی چقدر بعد میموند؟ سال بعد 8 تا میموند و شما خمسشو داده بودی. سال بعد شده است و شما میخوایی بگویی که اول سال بعد، یعنی مثلا یک سال دیگه گذشت، میخوایی بگی 10 تا سکه من مخمس است، اگه از خودش میادی 8 تاش مخمس میمون، اما اول سال آینده یا یک سال دیگه میخوای طوری باشه که باز برای اون دوتا خمس ندی، بگی من 10 تاش مخمسه، میگن این 8 تایی که موند برای سال آینده و این 1/5 که دوتا سکه بود بخوای محاسبه کنی، مجموعش میشه ربع این 10 تومن در طول سال آینده. این توضیح داره، توضیحش هم فکر نمی کنم تو این چند دقیقه من بیشتر از اینکه عرض کردم بخوام بگم، و حداقل من قصور دارم در بیان. جنبندش اینه که اگر شما همین الان خمس رو بدید، مانده سکه شما طبق مثال ما 10 تا بود میشد 8 تا، و در حالی که شما اگه بخواید قسطین رو پرداخت کنید، مانده سکه شما 10 تاست و شما با خیال آسوده سودتون رو کردید، و حق اون فقیر نیازمندی که اون موقع باید بهش نقدی داده میشد و شما پولم داشتید مثلا، و از این پول به دلیلی که میخواستید این سرمایه‌تون کم نشه ندادید، این است که با توجه به تورمی که اتفاق میفته، با توجه به اینی که شما سال آینده به جای 8 تا سکه 10 تا سکه مخمس دارید، تبدیل به روب میشه. محاسبات دقیق ریاضی است اصلا. حالا توی جدول کاغذ اگه دفتر مرجع مراجعه کنید، توی اینترنت جستجو بزنید، کلا قابل محاسبه. میگه بله من اگه اینو میدادم و میخواستم بعدا دوباره دارم مزدایی کنم، همین میشد برام. و خب الان که این حق سادات و حق نیازمند، سادات نیازمند و فقرا هستش، سهم امام است، خب ما نمیتونیم بگیم من این پول دارم خودم میخوام سود کنم الان نمیدم، بعدا که ارزشش کمتر بشه احتمال در طول سال آینده و من ارزش مالم بیشتر بشه کم کم پرداخت میکنم. میگن پس به خاطر اینکه حق اینها ضایع نشود، نحوه پرداختش به این نحو میشود و شما هم قطعا ضرر رو باز نمیکنه، از شما بیشتر نمیگیرن، از شما اصولی پول رو دریافت میکنن. میگم اینو توضیح بیشترش ان شاء الله و مراجعه به همین جستجو بزنید که دلیل تبدیل خمس به ربع، همین جستجو بزنید احکام شرعی. سوال کردن که وام فرزند اولی رو میشه به پدر و مادر خودم بدم، بعد اونا در مقابل سکه، در مقابلش به من سکه تمام بهمون بدن و بادپرداخت وام پدر و مادر رو پرداخت کنن. و منظور اینه که آقا پدر مادر برن قسطا رو بدن و وام رو انگار ما داریم به پدر مادر، در مقابلش به ما سکه دادن. من یک سوال دارم، شما وقتی سه کار گرفتید، فرض کنید مثلا وام فرزند اولی رو شما 120 تومن گرفتید، فرزند چهارم بود 120 تومن شما وام گرفتید، 120 تومن میدید، بر فرض سکه هم دونه 12 تومن حساب کنیم که ما بزنیم رو حساب کنیم و معطل نشیم، 12 تومن سکه 120 تومن 10 سکه بهار آزادی به شما دادن، یا 10 تا نیم سکه، یا مثلا حالا ربع سکه به شما دادن، یا هم دیگه ربع سکه بگم 10 تا 12 تومن باش. این 10 تا ربع سکه که شما گرفتید و الان مالک هم شدید، قسطای این وام رو کی باید بده؟ شما اون 120 تومن میدین به پدر مادر، قسطای وام هم خودتون باید بدید، این اشکال نداره. شما با پول وام فرزند اولی ربع سکه خریدید، حالا اینکه ما این پول رو بدیم به پدر مادر، در مقابل پدر مادر سکه به ما بدن و با پرداخت وام پدر مادر رو بخوام پرداخت کنن، این دیگه نمیدونم چرا این اتفاق بیفته. ظاهر کارتون درست است که شما پول میدید سکه میخرید، سکه مال شما میشه، خودتون قسطش میدید، اما پدر مادر خوبی دارید که هم قسطش رو میخواستن پرداخت کنن هم به شما سکه دادن، این هم اشکال نداره. مگر اینکه بگید ما سکه هامون رو دادیم به پدر مادر که اونا قسطاشو بدن. حالا خودم به نظر یا آقای نظری توضیح بدن منظورتون چیه. طبق این چیزی که میفهمید وام شما گرفتید، سکه هم از پدر مادر در مقابل این پولی که بهشون دادین گرفتید، خودتون هم قسطشو بدید، درسته، اما پدر مادر چرا قسطشو بدن؟ اگه بدن خیلی به شما محبت کردن، اشکالی نداره. حکم سود سپرده‌های بانکی بلند مدت چیه؟ در قراردادها ذکر شده مشارکت هستش، چه اشکالی نداره سود سپرده‌های بانکی به نظر از آقا، و فرض اصلا شما نمیدونید اینا دارن چیکار میکنن، دارن خونه میسازن، دارن تسهیلاتی میدن به مردم، فرمودن اشکالی ندارد، چون قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران رو توی مباحث تسهیلاتی که عرض کردیم از آقا تایید میکنن. گفتیم سودهای بانکی به اون معنایی که شما بیان خودتون تاخیر ایجاد کنید، تاخیر آقا میگن پرداخت نکنید اگه میشه، و اگر مجبورید که هیچی دیگه، این سودها به فتوای مشهور مراجع آقای مکانی من از آقا اشکال نداره. آقای سیستانی نکته دارن که اگه کسی مقاله سیستانی هست بفرمایید من توضیح بده. خانم همتی فرمودن که آیا پول گذاشتن در بانک و سود روزانه گرفتن اشکال دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، طبق نکته قبلی که عرض کردیم خیر، اشکالی ندارد. همین که شما بانک رو وکیل کنید یا بانک به شما قراردادی بده، شما ببینید تیترش نوشته مشارکت، نوشته مضاربه، و به شما طبق یک قاعده ای که طرفین امضا کردن سود میدهد، اجمالا بدانید بانک رو وکیل کردید که با اون پول شما سرمایه گذاری کنه، سپرده گذاری کنه، مشارکت در ساخت داشته باشه، فهمان همین کافی است. این سودی که میگیرید اشکالی ندارد، هرچند سودش نسبت به اگه خودتون میخواین کاسبی بکنید خیلی کمتره. فرمودن وام خانم عزیمیان، برگردیم ببینیم چی پرسه بودن که گفتیم. پرسه بودن که ما قرارداد امضا میکنیم ولی نمیدونیم چه نوعی است، فقط از درصد خبر داریم. الان فرمودن که وام تسهیلات فقط از درصد که میگیریم خبر داریم، از نوع وام خبر نداریم، فقط قرارداد بانک رو امضا میکنیم. این نوع وام درسته، البته با معرفی اداره به ما بانک داده، به ما مثلا وام داده. نکنید اگر قاعدش رو شما بدونید، اگر درصد این وام ها بیش از 4%، قطعا این قرض الحسنه نیست و باید شما از بانک یا از اون اداره خودتون بپرسید وام چیه. یه وقت میگن وام مرابحه است. وام مرابحه بله اشکالی نداره، شما مرابحه، اون بانک به شما پول رو میدهد، اختیار میدهد شما در اموری که خودتون صلاح میدونید خرج کنید و اقساط رو بدید. 4-5% اینا اشکال نداره، حتی قرض الحسنه ممکن است نذارید. اما اگر وام 23% بود، این یا جعاله است یا مشارکت در ساختیه یا وام مثلا فروش اقساطیه، باید طبق قرارداد شما این وام رو مصرف کنید. نمیشه وام رو بگیرید مثلا 20 میلیون بگیرید بعد برید باش مثلا مسافرت، در حالی که وام فروش اقساطی کالا بوده باید باش کالا میخریدید. قطعا دچار ربا میشید اگه این کارو بکنید و وامو گرفته باشید. حالا ممکنه بگیم ما وامو گرفتیم، حالا میدونیم وامش 23% گرفتید، ولی درست هم مصرف کردید اتفاقا. وام مسکن است، دادید مسکن باش خریدید، وام خرید خودروست باش خودرو خریدید، وام فروش اقتصادی بوده شما رفتین باهاش لوازم مکانیکی خریدید، چه اشکالی نداشته. یا اصلا نمیدونستین وام چی است اما باهاش رفتین لوازم مکانیکی خریدید. الان باید حواستون باشه این لوازم مکانیکی رو از طرف بانک برای خودتون خریدید و بانک به شما این لوازم مکانیکی رو قسطی فروخته است، لذا از شما حق داشته 23% مثلا سود بگیره، اشکالی نداشته طبق این توضیحی که عرض کردم. واسطه فهمیدن اجاره دادن امتیاز نانوایی اشکال دارد، پروانه نانوایی داریم 10 تن سهمیه دارد، تابع قانون قطعا این موارد این گونه که اصناف صنف دارن و مدیر داره اون صنف، شورای دارن، تصمیم گیری میشه، قوانین اختصاصی داره. قوانین نانوایی با قوانین مثلا لوازم خانگی کاملا متفاوته در برخی از موارد این گونه که امتیاز رو میشه بده یا نمیده. اینجا آسجاد دقیقاً تابع قوانینیه که به شما اعلام میکنند و شما وقتی برید عضو یک صنف نانوایی میشید رو امضا کردید، بعد به شما مجوز دادن و بعد امضا کردید متعهد شدید و بعد اون قوانین رو انجام بدید. جواب من به شما این است که باید استعلام بگیرید از اون مسئول صنف خودتون و این سوال بکنید. اگر به شما قانون رو ارائه کردن، یه وقت این نفر اطلاع نداره میگه نه این کار نکن اشتباهه، میگید آقا قانون رو به من ارائه بده، قانون رو مطالعه میکنید، اگه دیدید خلاف قانونه این کار نکنید، اما اگه دیدید طبق یه شرایط قانونیه این کار رو انجام بدهید و اگه کسی هم حرف زد شما میگین قانونه، به کسی هم لازم نیست توضیح بدید از لحاظ شرعی، قانون رو شما خوندید، پس قانون مراجعه کنید تو این زمینه و من الان قانونش رو نمیدونم. خانم حاجی فرمودن که در مورد اون موضوع قبلی که آقای سیستانی چی میفهمن، بله من عرض کنم که توی تسهیلات بانکی یا وام‌های بانکی یا پول گذاشتن در بانک سود گرفتن، آقای سیستانی بانک های دولتی رو چون خیلی از صاحباش مجبورن از دنیا رفتن، پولاشون توی این حساب ها مونده و الان مقدار زیادی پول هستش که صاحباش نامشخص توی این بانک ها هستن و به عنوان مجهول المالک میشناسن این پول ها رو دفتر این مرجع بخشید. به عنوان مجهول المالک میشناسن این وجوهات رو، این وجوه تو بانک ها رو و این سود ها رو، باید این کار کنید. میتونید پول تو بانک بذارید سود ببرید، ولی این سود رو گرفتید با اجازه از دفتر آیت الله سیستانی حفظه الله مبلغی رو به عنوان رد مظالم یا چیزی از شما مطالبه میکنم. مثلا فرض کنید شما در طول سال 10 میلیون تومان سود گرفتید، تماس میگیرید با دفتر سیستانی، میگید این ما از بانک دولتی سود گرفتیم و طبق فتوایشون شنیدیم که این مجموعه مالک برخی از این مالک های این پول ها، میخواستیم اجازه بگیریم که این پول رو مصرف کنیم. غالبا اجازه میدن بدون اینکه هیچ پولی از شما بگیرن، به عنوان حاکم شهر این اجازه رو به شما میدن که اون افرادی که مالکش مشخص نیست حاکم شهر در موردش تصمیم میگیره. اما بسیاری از موارد هم پیش اومده که مثلا گفتن از این 10 میلیون تومن 1 تومن شما به عنوان رد مظالم پرداخت بکنید به فقیر نیازمند، مثلا هر جور خودتون صلاح میدونید این کارا بعد از شما میخوان، یا به دفتر مرجع بعد تحویل بدید. نومنتوزان خانم، الان وظیفه من رجوع به نظر آقای سیستانی است یا آقای فاضل؟ تو این چیزی که فرمودید که من بقا بر میت از آقای سیستانی تعلیق میکنم، مرجع خودم آقای فاضل نکرانی بود، از آقای سیستانی باید سوال بکنید، چون موضوع اجازه از حاکم شرع آتالا فاضل به رحمت خدا رفتن و آقای سیستانی در این زمینه دفترشون یا خودشون، حالا ارتباط اگه داشته باشیم با دفتر، حق دارن حکم بدهن نسبت به اجازه در این زمینه. بحث ما طولانی تر از ساعت 17 شد. من هم عذرخواهی میکنم از جمع حاضر، باز هم که تند مطلب رو بیان کردم که برسیم، هم از لسان قاصر و زبان قاصر خودم که در تفهیم برخی موضوعات قطعا ناتوان هستم عذرخواهی میکنم، و باز هم تبریک عرض میکنم اعیاد ماه شعبان رو، و ما در قوم ان شاءالله چند روز آینده نائب زیاره همه شما هستیم در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها و در مسجد مقدس جمکران. حالا هوای خوبی در قم داره رقم میخوره، تمام شهر قم در تکاپو هستن برای میزبانی زائران حضرت معصومه و دوستداران امام زمان. انشالله که شما برای ما دعا کنید، اگر مشهد هستید، شهرهای زیارتی دیگری هستید، در عبادتهای خودتون یاد ما باشید. خدا به شما اجر بده و خدا عاقبت ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت بکنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.